الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ارتحال سیدة نساء العرب بطلة المدينة ام البنين به محضر مولایمان بخیت الله الاعظم بانوی کرامت حضرت معصومه و برای شما عزیزان تسلیت باد. ام البنین خود این اسم رموزی دارد. یک معنای ظاهرش این است که پسرانی داشته است، و آن رمز دیگرش این است که اگر بنینی و فرزندان پسری در دنیا با عنوان پسری باشد که فرد شاخصش باشد، فقط مادر او ام البنین است. و رمز دیگرش این است که ام البنین یعنی فرزندان امیر المؤمنین نه تنها حضرت عباس، که حسنین هم به نحوی مادرشون ام البنین به حساب میاد، یعنی مادر به قول خودش مادر فداکار. و ام البنین در تاریخ اسلام و تاریخ تشیع و تاریخ اهل بیت و تاریخ کربلا نبوده خودش، اما اگر بگیم سهمش در کربلا خیلی شاخص بوده به خاطر ابوالفضلش. خودش نبود اما ابوالفضلش رو فرستاد. میدونی چی؟ موقع رفتن بچه ها جوان ها همه شد از مادرانشون اجازه میگیرند. ابوالفضل هم عین ادب است، نه مؤدب. اون وقتی که از مادرش ام البنین برای کربلا رفتن و رکاب سید الشهدا بودن اجازه میگیرد، یک ذره توقفی در تاریخ ثبت نشده. برای فرزندش اجازه داده از برد در رکاب سید الشهدا باشد. ام البنین است یعنی فرزندانش باید برد اونجا. اینا هم بگم که درباره ام البنین یه ارتباطات روحی، یه جذبه هایی هست. شما مدینه که برید مشرف بشید، قبور هست، قبور غیر از قبور ائمه قبور دیگه هم هست در بقیه، ولی طبیعی نیست اون جذبه‌ای که قبر ام البنین دارد، کسی برد بدون عشق از اونجا بیرون بیاد طبیعی نیست. وهابیا بستن چون غوغا بود، قبر ام البنین کربلا بود در دل بقی، یادآور کل ماجرای کربلا در بقی قبر ام البنین بود. وهابیا از دور ارسال کردن بستن نمیزن، آخر مخبره بقی میزن نزدیک قبر ام البنین نمیزن. جذبه حضرت ام البنین سلام الله تعالی علیها در حدی است که از اونجا که بیرون از کنار قبرش به پنجره است، اونجا شروع میکنه به عزاداری، اخیرا اونجا را ممانعت کرد. شما که اهل منبر اینا هستید، دو جا یکی چیز دارد یکی علامت دارد یکی هم علامت دارد. تا میره آدم روزه خود مخوره میخوند، خود قبر، یکی انشالله خداوند مدافعین حرام رو پیروز کند. سوریه که برید وارد حرم هست و روخیه که بشید دیگه روزه نمیخوند، بینید یک مرقد کوچک، آخر یک مرقد کوچک. به ای زنده اسرت و قتلت، خود مرقد منتحر روزه میخونه برای آدم. یکی هم که در بقی برید قبر خاکی ام البنین خودش برای آدم روزه است، یادآور تمام قضایای کربلا و حضرت عباس و اون جمله هایی که حضرت ام البنین برای امام حسین دارد برای حضرت عباس دارد فرق میکنند. جمله هایی که برای روزخانی عمل حضرت سید و شهدا دارد، غصه و ناله و فریاد و تأسف و غم. اما در باره حضرت عباس یادآور که می شود یه جمله غم و غصه ذکر نمی کند، یادآور غم و غصه نیست، فقط چیزی که میگد اینه که قسمت شد در اون جلسه گفتم قسمت شد الان بگم چیزی که میگد اینه که میگد که شنیدم یه دشمن آمد با گرز آهنین به سرت زد، باورم نمیشد که تو رو میشناختم، باورم نمیشد. در جنگ صفین دیدم دو تا علی است، یه علی مقدم صف ایستاده یه علی میدان شمشیر میزنه. مردم تعجب کردن دو تا علی از کجا؟ اون علی که شمشیر میزد برگشت نقاب و برداشت دید ابوالفضل. اون زور بازو تو که دیده بودم باورم نمیشد کسی با گرز بیاد سرد. ولی بعدا برای معلوم شد که درست بوده. چرا؟ چون شنیدم اول آمدن دستات رو قد کردن، بعد از که دستات رو قد کردن تو دست در بدن نداشتی. ولایت ام البنین اون چیزی که تقریبا مسلمه، مدینه بود و خبر آمده بود و می آمدن مردم، ام البنین آمد سر راه قافله. شاید اون فردی که خبر رو میداد دیگه دوش نمیشد که بگه اول فصل چی شد. به مادر حضرت آقاز به عمر بنی که رسید همینطور در حالت چیزی استرابی که الان میپرسد که اول فصلم چی شد، چه جواب بگم؟ رسید عمر بنی تا انتظار کشید که بگم اول فصل چی شد، گفت حسین فاطمه چی شد. این است که میگیم سیدت و نساء العرب و بطلت المدینه و ام البنین. خدایا به ام البنین این جمع هر کسی مکروبی باشد، مشکلی داشته باشد، حاجتی داشته باشد، همین الان برآورده بفرمایید. شادی روح حضرت ام البنین صلوات خیر. بحث و تحقیق درباره ادله مربوط به جواز وضوء و استفاده از انهار کبار، نهرهای بزرگی است در شهرستان ها محل ابتلا هست، وضوء جائزه، استفاده جائزه. فتوا این است که جائزه، مشهور اصحاب هم اینه که جائزه. دلیلی در این رابطه ارائه شد، دلیل اول ما این بود که این تصرفات در حقیقت تصرف به حساب نمیاد، عرف اینو تصرف در مال غیر تلقی نمی کن. رسیدیم دلیل سوم. دلیل دوم، دوم بود یا سوم؟ دلیل دوم روایاتی بود، روایات نقل کردیم. در زمینی که روایات نقل کردیم گفتیم که سند اون روایتی که در کتاب وسائل جلد 17 باب 5 از ابواب احیاء مواد حدیث اول شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل میکنن سندش درسته و مضمون روایت این بود که مردم الناس شرکا آن فی سلاز الماء والکلا و النار. مضمون سند مشکلی نداشت، دلالتش هم این شد که در صورتی که مردم شرکا باشن، کی گفته از شرکا؟ نس. نس از کجاست؟ از سوی شرع. شرع از سوی خداست، خدا مالک کل اشیاء هست، مالک حقیقی است، از سوی مالک حقیقی این اجازه داده شده. نظیرش گاهی اجازه هایی داده میشه، مثلا حق المار اجازه از سوی مالک اصلی داده شده است. پس در شرع نظیر دارد، اجازه داده شده و استفاده کن. سند و دلالت هم تا اینجا درست، اما اشکال، اشکال سندی رو یادآور شدیم نسبت به محمد ابن سنان و جوابش رو گفتیم. اما اشکال دلالی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 330 تا 334 و سید الحکیم مستمسک جلد 2 صفحه 433 تا 434. اشکالی شده است و آن این است که دلالت این حدیث بر فرض تنزل از سند، یه نکته برای شما بگم، این اصطلاحات سیدنا استاد که میگیم تنزل از سند یعنی به وجه سند رو میپذیرد و به اگر سند رو کاملا مردود بداند نیاز به رد دلالی نیست. با این توجه میفرماید که اگر دلالت این روایت رو قبول کنیم، این میشود که اگر کسی در ظرف خصوصی خودش آبی داشته باشد، برد مردم از اون آب استفاده کنند، و اگر علوفه ای را، علفی را جمع آوری بکند در حرز خودش، برد مردم استفاده کند، شرکان دیگه، این که نمیشد. و بعد میفرماید که اگر بگیم که ذهن شما الان آماده شد برای اون، اگر بگیم که این شرکا در آب و آتش و علف و مراتع عمومی است، نه در آب و آتش کم و اندک و محدود، رودخانه باشد، نهر بزرگ باشد، نه در آب کم و اندک، جهت روایت اون آبه. چرا میگیم جهت روایت؟ تناسبه. اینجا دیگه تناسب حکم موضوع خوب نشان میده خودش، شرکا اونجاست، اونم شرکای مردمی، شرکا الناس، در رودخانه های بزرگه. مناسبت حکم موضوع اینو تعیین میکنه برای این مطلب. درسته، یه دونه اشکال و یک جواب. اشکال اینه که تخصیص اکثر پیش میاد، به این معنی که فقط آب و اگر اختصاص بدیم به نهرهای بزرگ، تخصیص اکثره. چشمه های کوچک، آبهایی که محدود هست، قنات کوچکی در یک آبادی، اینا دیگه جزء اونها رو بزرگ نمی شود، تخصیص اکثر پیش میاد. در جواب این اشکال گفته می شود اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا تخصیص اکثر واضح نیست، در روی زمین که بگردیم در قلمرو زندگی، انهار و جویبارهای بزرگ کم نیست که بگیم تخصیص اکثر. این اولا. و ثانیا قاعده در تخصیص اکثر این است که اکثر اقل و قلیل، باقی مونده از قلمرو عام اقل قلیل باشد، کمترین. اکرم العلماء بگد یک نفر عالم، این مستحجر، نه خلیلی که نسبتش کمه ولی در حد خودش کمیت کبیره است. این یادمان نره تخصیص اکثر. و نکته بعدی ثالثاً، ثالثاً چه بود؟ این است که تخصیص اکثر که در جوانی ها از خود بیان سیدنا استاد استفاده کردم که بگیم از خود شما یاد گرفتیم که تخصیص اکثر وقتی مستحجن است که اون فرد باقی مانده دارای اهمیت نباشد. اگر تحت آن فرد کمی باقی میماند ولی اهمیت دارد و از یک کیفیت بالایی برخوردار هست، به تعبیر عامیانه می شود واحده که الف، اونجا تخصیص اکثر استحجان ندارد. بنابراین انهار کبار اهمیت دارد، محل ابتلای مردم و مسافر و رهگذر است. تخصیص هم اگر قبول کنیم تخصیص اکثر مستحجن نیست. لذا اینجا اشکال تخصیص اکثر وارد نیست. تخصیص اکثر هم که وارد نبود، جهت بیانم که معلوم بود. بنابراین انهار کبار جزء اموالی است که مشترک است بین مردم و این اشتراک از سوی شرع اعلام شده. مطلب تمام، دلالت و سند کامل بود. دلیل سوم، قاعده کامل کنید، عسر و حرج. اگر بنا بشود که مردم از انهار بزرگ استفاده نکنند برای اینکه بعضی از مالکین ممکنه صغیر یا مجنون یا سفیه باشه، تقریبا در جایی پیدا نمی شود که صغیری نباشد در انهار بزرگ. پس کل مردم از انهار بزرگ ممنوع تصرف باشند، در حالی که نیازم دارند و مایحتاج اولیه هم در زندگیشون هست. دقیقا موجب عسر و حرج می شود. این مطلب رو سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتیم یادآور می شود و بعد یه اشکالی اونجا ذکر می شود. اشکال این است که قاعده عسر و حرج جایی جاری می شود که امتنانی باشد برای طرف مساعدت و ارفاقی داشته باشد. اینجا قاعده عسر و حرج نتیجهش تصرف در اموال دیگران امتنانی نیست. امتنانی که نبود قاعده کامل نیست که در شروط جریان قاعده قص و حرج گفته شده از ست شرط. یک، حرج شخصی و محرز باشد. شک در حرج کافی نیست، حرج نوعی کافی نیست. دو، حرج باید امتنانی باشد. خصوصیت سوم این است که حرج نفی حکم می کند. معناش نفی حرج یعنی نفی حکم حرجی. حرج یا قاعده یا حرج حکمی را ثابت نمی کند. این خصوصیاتی که خونده بودیم، آشنا بودیم، اینجا میبینیم حرج امتنانی نیست، تصرف در باب غیر. صدای من ممکن بلند نشده باشه، ممکن بلندگو فخره باشه. شما تعجب نکنید که من که صدا نداشتم چطوری صدا رشد کرده است. بلندگو آقای نعیمی ممکنه درست‌تر تنظیم شده باشه، ولی من صدا که رشد نمی کند. البته جوانی دو نوبت هم ممکنه بیاد. بله، یه جوانی پس از پیری امکانش هست، بعضی ها دندون در میارن در آخر سر. خب، به حضور شما این اشکالی که گفتین درباره نفع قاعده نفع حرج، این اشکال انشاءالله حنجره آقای شاهی صاف بشد مثل این روزم، چون ایشان در فکر حنجره صافی. الان میبینه که حنجره نکن صاف شده، خدایا ذهنش میاد که چه وضعیه، کاش من و حنجره باید صاف شد. یه دونه یه عبالفز بخواد، نگران نباشید. به حضور شما اتفاقا در روزخانی ها هم نزد حضرت عبالفز گاهی قهر حضرت عبالفز حنجره رو میبندد و گاهی نزد حضرت عبالفز انشالله حنجره رو باز میکن. خب، حالا حاشیه نریم و مطلب برای شما کامل کنیم. نفع حرج که اشکال شد، این اشکال علی تحقیق وارد نیست. چرا؟ برای اینکه نه خلاف امتنان نفع حرج جاری نمی شود، ولی که خلاف امتنان آن وقت هست که نفع حرج ضرر وارد کند. مثلا اگر در تصرف از انهار کبار ضرری وارد بشود به ملاک، اینجا نفع حرج جاری نمی شود. چرا؟ چون دیگه امتنانی نیست، خلاف امتنان است. مثلا اگر کسی از انهار بزرگ یه نهر فرعی درست کند که به اصل بدنه نهر بزرگ کم و کاستی ایجاد کند، این جایز نیست که امتنانی نمی شود. اما یک تصرف مثل وضو، مثل شرب، ضرری به مالک وارد نمی کند. برابر این خلاف امتنان نیست، بلکه بلکه ما که شرع ما از دین ما و از عبادات ما جدا نیست، یعنی وضعیات از تکالیف از تکلیفیات جدا نیست. استفاده برای وضوع به نفع مالک است، ثواب گیر مالک میاد، مالک در عبادت سهیم میشد. وضعیات با تکلیفیات هماهنگ، ضرر نیست بلکه نفعه. این از این جهت. مضافر بر این، در بحث در دلیل اول گفتیم که اصل این مقدار تصرف در عرف مردم تصرف به حساب نمیاد، تصرف نیست. یه نکته هم بگم، هم اخلاقی هست در این مسئله و هم روایی، و اون این است که اگر سیدنا هم مطرح میکنن، اگر صاحب آب یه آدم بخیلی بود، میگه اجازه نمیدم، بخیله، اجازه نمیدم، این چی میشد؟ فقهن میگد اشکال داره. چرا؟ مالکه، مالک حق ممانعت دارد. اما اخلاقا که سیدم در متن دارد که حتی اگر منع بکند هم اشکالی ندارد. منعش طبیعتا منع برخواسته از بخله، منشأ شرعی نیست، منشأ اخلاقی نیست، کار غیر شرعی تأثیر گذار نیست، کار غیر اخلاقی هم تأثیر گذار نیست. مضافن بر این، در حدیث شماره 3 باب 7 ابواب احیای مماد دیروز خواندیم که روایت رو شیخ صدوق نقل کرد، گفت قال رسول، به عنوان یا قال بود یا قضا، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که کسی زیادتی آب خودش رو نفروشه، دستور داده بود بخل که هیچی نفروشه، یعنی در اختیار دیگران مجانی قرار بدن. با توجه به عدم مشروعیت بخل از لحاظ اخلاق و با توجه به دستور حضرت رسول که زیادتی آب و نفروشه، سید طباطبایی میفرماید که اگر مانع مالک، اگر مالک منع هم بکند، با آن هم ممکن وضو گرفتن درست باشد. اجازه بدید برای شما میگم. و این لم یعلم عرد المالکین بل و این کان فیهم الصغار والمجانین. در ادامه بحث می‌فرماید که نعم مع نهیهم یشکل الجواز، در صورتی که مالک ها نهی بکنند جواز و مشکل است، برای اینکه مالک است و نهی کرده است و نهیش مشروع است. در آخر این مسئله می فرماید ولکن فی بعض اقسامها یمکن ان یقال لیس للمالک النهی، یعنی مالک حق ندارد نهی کند، اگر نهیم بکند که حق نداشته باشد نهیش تأثیر گذار نیست. این مطلب تا اینجا گفته شد. بنابراین تا به اینجا قاعده نفی حرج به بار نشست و مشکلی در این رابطه نداریم. دلیل چهارم و پنجم عنوان بکنم، فقط عنوانش رو بگیرید و تمام. این عنوان ها رو عنایت کنید، ضمنش نکته ها برای شما عزیزان مؤثره که خدا توفیق بدهد برای شما بگیم. دلیل چهارم که سیدنا الاستاد روش حساب میکند، از سیرت القطعیه انا مستمر. دلیل پنجم هم ارتکاز متشرعه. این دوتا دلیل بدون هیچ اشکالی بر استفاده از انهار کبار، بر جواز استفاده از انهار کبار دلالت دارد. اما اگر علم به شرکت مجانین و صغار در این انهار کبار داشته باشیم چه می شود، نکته است محل ابتلا که باید بحث بشود فردا انشاءالله. سلامتی آرام از آن سلامت خدمت.